أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تخصيص أدلة براءات مثل رفع مال علمون به اخبار تعلم بود که دلیل بر لزوم فحص در شبهات حدودیه بود. ایرادهایی به آن گرفته شد و ما جواب دادیم. یکی از این ایرادها این بود که چون رفع مال علمون انصراف داره از اطراف علم اجمالی به تکلیف، نسبتش با هلا تعلمت حتی تعمل عموم من وجه مورد اجتماعشون شبهه حکمیه قبل الفحص تعارض میکنن. بعد رجوع میکنیم به مثل ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه یا الناس فی سعت ما لم یعلمو، که تفاوت این دلیل که ازش تعبیر میکنن دلیل براءت بالمعنی العام، که طرف تعارض نیست با هل لا تعلمت، تفاوتش با رفع ما لا یعلمون اینه که رفع ما لا یعلمون منطبق میشه بر همون تکلیف واقعی مشکوک مثل تحریم شرب توتون، و دلیل وجوب احتیاط اون تحریم واقعی شرب توتون رو از ما لا یعلمون بودن خارج نمی کنه. ولذا باید هل لا تعلمت مخصص آن باشد یا معارض آن باشد. ولیکن هل لا تعلمت وقتی آمد مکلف دیگه مصداق من رکب امرن به جهالتن به قول مطلق نیست، چون رکب امرن شربت توتون لا به جهالتن بل به علم بالحکم ظاهری الالزامی، یا دیگه مصداق مالم یعلموی به قول مطلق نیست چون علم بالوظیفت ظاهریه. خب ما یک اشکالمون به این بیان این بود که درسته که هل لا تعلمت هم شامل شبهات حکمیه قبل الفحص میشه هم شامل شبهات مقرونه به علم اجمالی، ولیکن حملش بر خصوص موارد علم اجمالی الغای عنوان روایت هست، چون در روایت میگه اگر مکلف جاهل بود بهش میگن چرا نرفتی تعلم کنی، یعنی جهل عذر نیست، یعنی که علم اجمالی منجز هست. پس نمیشه حملش کرد هل لا تعلمت رو بر خصوص علم اجمالی. ثانیاً خود حکم عقل به لزوم احتیاط در شبهات حکم قبل الفحص این هم وظیفه ظاهریه رو مشخص میکنه، رجوع نمیشه کرد به ایما رجل رکب امرا بجهالتن برای جواز ارتکاب شبهه بدویه قبل الفحص، چون عقل میگه جائز نیست ارتکاب آن. پس دیگه شما جاهل به قول مطلق نیستید، عالمید به وظیفه ظاهریه، ولو وظیفه ظاهریه عقلیه. فرض این است که با حدیث رفت تعارض کرد هل لا تعلمت، رجوع میکنید به ایما رجل رکب امرا بجهالتن، حکم عقل لزوم احتیاط در شبهات حکمی قبل الفصل ورود داره بر این، چون میگه شما عالمید به وظیفه ظاهری عقلیه. اگر میگفت ایما رجل رکب امرن به جهالت بالوظیفه شرعیه، خب میگفتید وظیفه عقلیه ظاهریه مهم نیست، مهم این است که انسان جاهل باشد به وظیفه شرعیه، اما واقعیه و ظاهریه. همونطور که بعضی تو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا گفتن که اون شامل علم به حکم عقل به لزوم احتیاط نمیشه، که ما اون رو هم نپذیرفتیم، دلالت آیه رو هم بر براعت نپذیرفتیم. خب پس به نظر ما این ایراد وارد نبود. کسی که عالم است به وجوب احتیاط عقلا سد نمی کنه رکم امرن به جهالت، و معنا ندارد که توارد بین یک دلیل عقلی و یک دلیل ظنی باشد. توارد یعنی تعارض، تعارض بین دو دلیل ظنی است. رسیدیم به ایراد پنجم بر تخصیص اخبار براعت به ادله وجوب تعلم، که باز از محقق عراقی هست. محقق عراقی فرمودن که هلا تعلمت موردی رو شامل میشه که اماره در معرض وصول داریم، اگر بگردیم پیدا میکنیم ولی نگشتیم. ما هر جا شبهه بدویه قبل الفصل میبینی شبهه مصداقیه وجود اماره در معرض وصوله. حلا تعلم میگه اذا کانت امارتون فی معرض الوصول فانت لست به معذوره. ما چجور تمسک کنیم به این خطاب در موارد شبهه بدویه قبل الفصل که شبهه مصداقیه وجود اماره در معرض وصول هست؟ میگیم آقا اولا فقط دلیل حلا تعلم نیست، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، اون که دیگه مختص نیست به موارد وجود اماره در معرض وصول. افلا تعلم، بله بعید نیست انصراف داشته باشه به موارد امکان تعلم، یعنی وجود اماره در معرض وصول. ولی طلب العلم که به معنای امکان تحصیل علم نیست، مثل طلب الزاله میمونه. طلب زالته ممکنه بگردد، امکان پیدا کردنش هم فی علم الله نیست، ولی تلاش میکند پیدا کند گم شده اش را. امید دارد پیدا بشود ولی واقعا هیچ امکان پیدا کردنش نیست، میگردد طلب میکند زاله خودش را، صدق میکند. ثانیا افلا تعلمت حتی تعمل، مفاد عرفیش اینه که جهل عذر نیست. شما میخواید بگید جهل با استصحاب عدم اماره در معرض وصول عذر میشود، این خلاف مفاد روایته. روایت میخواد بگه جهل عذر نیست، مبادا در شبهه حکمی قبل الفصل بهانه بیارید مرتکب اون مشکوک الحرمه بشید، بگید ما جاهل بودیم، هیچ بهانه ازتون پذیرفته نیست. از جمله این که بگید شاید ما اگر بگردیم اماره در معرض وصول پیدا نکنیم. از این بحث بگذاریم. پس ما اولا منع مختزی کردیم نسبت به شمول دلیل براعت نسبت به شبهات حکمی قبل الفصل به خاطر ارتکاز واضح عقلایی و لزوم فصل، بلکه برخی از ادله براعت مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم واضح است که شامل شبهه حکمی قلب در فصل نمی شود، چون مصداق حجب نیست، مصداق حجب خدا نیست اگر اماره در معرض وصول باشد. و ثانیاً اگر هم اطلاق داشت ادله براءت، دلیل وجوب تعلم مخصص آن هست. مرحوم آقای خویی با اینکه حدیث رفع رو سندن اشکال میکنه در دوره اخیره و دلیلشون بر براءت ما حجب الله علمه عن العباد فهو و موضوع عنهم هست، ولیکن حالا مماشاتن یا به هر جهتی فرمودن ما یک دلیل دیگری میاریم برای لزوم احتیاط، و اون اینه که رفع ما لا یعلمون اگر شامل شبهات حکمی قبل الفصل بشه، نسبتش با برخی از اخبار احتیاط تباینه، مثل اخوک دینک فاحتد لدینک یا قف عند الشبهه. اما یک طائفه ای است از اخبار احتیاط که مختص است به شبهه حکمی قبل الفصل، ذیل مقبوله عمر بن حنظله، بعد از تعارض دلیلین و فقد مرجحات فرمود فارجح و حتی تلقا امامک، احتیاط کن تا امام را ببینی و از امام سوال کنی. یعنی شبهه حکمی قبل الفصل فرمود احتیاط کن. این خطاب منشأ انقلاب نسبت میشه. دو تا خطاب داریم متباینن، یک خطاب سوم میاد تخصیص میزنه یکی از این دو خطاب را، یعنی فرجه خواهد تا تلقا امامک، میگه احتیاط در شبهه حکمی قبل الفصل لازم است، رفع ما لا یعلمون رو تخصیص میزنه، رفع ما لا یعلمون میشه مورد شبهه حکمیه بعد الفصل و یا شبهه موضوعیه. این حدیث رفع بعد از تخصیص که شبهه بدویه قبل الفصل از اون خارج شد، شبهه مقرونه به علم اجمالی هم از اون خارج شده، میشه دلیل بر جریان براءت در شبهه بدویه بعد الفصل و شبهات موضوعیه. تخصیص میزنه اون دستی اول از اخبار احتیاط را که مطلق بود. حالا اگر شما انقلاب نسبت رو هم قبول نداشتید، خوب بود آقای خویی بفرمان که اون رفع ما لا یعلمون بله و اون دستی اول از اخبار احتیاط تعارض و تساقط میکنن، اما اون دستی دوم از اخبار احتیاط که دلیل بر وجوب احتیاط در شبهه حکمی قبل الفصل بلا معارض هست، بحث اینجا حل میشه. وجوب احتیاط در شبهه حکمی قبل الفصل مشکلش حل میشه، ولی ما انقلاب نسبت رو هم قبول نکنیم. خب ما میگیم آی خویی، اولا شما که مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول ندارید، شما میگید سندش ضعیفه. ثانیا بر فرض سندش رو درست کنیم کمان که ما درست کردیم با این بیان که حالا عمر ابن حنظله از مشایخ صفوانه یا یزید ابن خلیفه از مشایخ صفوانه و یزید ابن خلیفه روایتی نقل میکنه در وثاقت عمر ابن حنظله، ولیکن مورد این مقوله مورد قضا هست، تنازع هست. رجلان بینهما منازعه فی دین و میراثه. خب اونجا مگر غیر از احتیاط چاره دیگری هست؟ در فرضی که فصل خصومت نشد باید متوقف بشود پرونده تا ارجاع داده بشه به امام. سالسن ارجه و حتی تلقا امامک اختصاص به شبهه حکمی قبل الفصل نداره، برای اینکه لقاء امام که برای همه میسور نبود. حالا برفرض عصر حضور باشد، مگر میسور بود برای همه لقاء امام؟ تا بگیم چون تو میتوانی از امام بروی بپرسی ولو فعلا هیچ روایتی نداریم میشه شبهه شبهه حکمی قبل الفصل، اینطور نیست. از منابعی که در دسترس شیعه بود فقها تحقیق میکردن، بررسی میکردن، بعد فتوا میدادن. تو هر مسئله که امکان عرفی وصول به امام نبود. رابعا، جناب آقای خویی، شما که نیاز نداشتید به این مطالب، شما برفرض رفع مالا علمون سندش تمام باشد، حدیث حج رو هم که قبول دارید هم سندش تمام است هم دلالتش تمام است به نظر شما. خب حدیث حج رو مطرح میکردید، میفهمید حدیث حج مختص است به شبهه حکمیه بعد الفصل، و این حدیث حج می آید و اون اخبار احتیاط را که مطلق است تخصیص می زند. رفع مالا علمون برفض سندش درست باشد، تعارض به تباین می کند با دلیل وجوب احتیاط مثل اخوک دینوک فتر از دینه. اما ما حجب الله علمه عن العباد در خصوص شبهه حکمیه بدویه بعد الفصل که مصداق حجب الله هست میگه که براءت جاری است. خب این حدیث هست اخص مطلق است از اون دلیل وجوب مطلق احتیاط و او را تخصیص میزند. این میشود منشأ انقلاب نسبت. از این بحث بگذاریم. ارشاد است از نظر محقق عراقی افلا تعلم به لزوم تعلم احکام در شبهات مقرونه به علم اجمالی. این راجع به فحص در شبهات حکمیه بود، اما فحص در شبهات موضوعیه. براءت عقلیه در شبهات موضوع قبل الفصل که روشن جاری نیست. برفرض ما براءت عقلیه رو هم قائل بشیم، مورد شبهات موضوعی قبل الفصل نیست، چون درک نمی کنیم ما قبح عقاب را. برای کسی که احتمال می دهد مولا که گفت لا تأکل لحم الخنزیر، این لحم لحم خنزیر باشد، اگر سوال کند میفهمد که لحم خنزیر است یا لحم خنزیر نیست، اما سوال نمی کند و می خورد. کدام عقل می گوید که این مکلف معذور است؟ ما عقلمان هم چه چیزی نمی گوید. و ارتکاز عقلا هم ثابت نیست که در شبهات موضوعی قبل الفصل قائل به براءت باشند. اما براءت شرعی، راجع به براءت شرعیه برخی ادعا کردن که انصراف دارد از شبهات موضوعیه قبل الفصل. یک بیان برای انصراف این است که به خاطرم هست مرحوم آقای میلانی مطرح می‌کردند که چون ارتکاز و عقلا در شبهات موضوعیه بر اجراء براءت بعد الفحصه، این موجب انصراف رفع مالا علمون میشه و همین مورد ارتکاز عقلا. جوابش واضحه، ارتکاز عقلا اولا روشن نیست در شبهات حکمی قبل الفصل. ثانیاً روشن هم باشد که عقلا براءت ندارن، ارتکاز استنکاری ندارن که اگر شارع مطلق براءت رو جعل کنه در شبهات موضوعیه استغراب کنن، استنکار کنن. عقلا میگن ما نداریم، اما شارع مقدس میتواند داشته باشد، ما مشکلی نداریم. ما اگر دو نکته باشه، دو نکته مقابل هم باشه که یک خطابی است، قدر متقلش اینه که اون نکته عقلاییه رو میگه که یکی از این دو نکته است. این که بگیم نکته دوم را هم میگوید، این قرینه میخواد. مثل قاعده میسور که یک نکته عقلاییه است که در موارد احراز تعدد مطلوب عقلا میگن حالا که نمیتونی به مطلوب کامل برسی، به اصل مطلوب برس. نمیتونی از مهمون با چند میوه پذیرایی کنی، با یک جور میوه پذیرایی کن. ما میگفتیم حالا علاوه بر این نکته بیاد شاره بگه در احکام من تعبدن میگم که همه واجب‌های ارتباطی تعدد مطلوب است، می‌گفتیم این ظهور ندارد. اما در جایی که یک نکته است، بس در سعه و زیغ این نکته است، مثل تسهیل در شبهات و یه نکته است، اما چه مقدار تسهیل هست؟ عقلا یک مقدار تسهیل دارن، شارع بیشتر تسهیل داشته باشه مانع نداره از عقلا. یا مثلا حرمت کذب، عقلا خب در مواردی که کذب مضر باشد به حال مردم قبیح میدونن، اما بیشتر از این قبیح نمیدونن. از این آقای مهمان سوال میکنن نهار خوردی؟ میگه بله صرف شد. میوه میل دارید؟ نه خیر ممنون. بعد رفیقش میاد بیرون میگه که خیلی آدم بدی هستی، خیلی کار زشتی میکنی، تو من میدونم خیلی هوس میوه کرده بودی. میگه خب کلاس گذاشتم. میگه دروغ گفتی، بد کردی. خب این عقلایی نیست. بله اگر اون رفیقش متدینه میگه خب دروغ حرام، اونم میگه من مقلد آقای بهجتم که میگفت دروغی که مفسده آمیز باشه حرام، تموم میشه میره. اما کسی که اطلاق دلیل قائله، حرام است کذب دیگه. اینا سعه و زیغ نکته است، اینجا ما اطلاق گیری میکنیم. خب وجه دوم برای انصراف براءت، وجهی است که محقق نائینی فرموده. محقق نائینی فرموده ما به عنوان فحص نمیگیم در شبهات بدویه موضوعی قبل الفصل باید احتیاط کرد، اما مواردی است که حصول علم نیاز ندارد مگر به مجرد نظر. دلیل براءت شامل آن نمیشه، چون عرفاً مجرد نظر فحص نیست. مثلا آقا شما نگاه نمی کنی به افق ببینی طلوع فجر شده یا نه، هی سحری می خوری. آقا یک نظر بکن به افق، معلوم میشه طلوع فجر شده یا نه. ایشون میگه من نمیگم فحص لازمه، اما اینجا ترک نظر جائز نیست چون دلیل براءت از این منصرفه. فوائد الاصول جلد 4 صفحه 304، مرحوم آیخویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 512 فرموده است که ما همین رو قبول داریم. و نکتش اینه که عرفاً این آقایی که با نظر کشف میشه براش تکلیف، از نظر عرف جاهل نیست. به قول بعضی ها علم تو جیبشه، علم تو مشتشه، ولذا رفع ما لا یعلمون از او انصراف داره، لا تنقض الیقین به شک از او انصراف داره. این در واقع میشه فحص یسیر، اصلا ادعای انصراف میکنه آقای خویی از این شخص، عنوان جاهل را، عنوان من لا یعلم را. چشمت رو باز کنی میبینی تو تابلو نوشته که چند فرسخی، چند کیلومتری، نگاه نمی کنی، بی استصحاب می کنم که من به حد مسافت شرعیه نرسیدم تا روزت رو بگیری. این حرفا چیه؟ خب چشماتو باز کن، یه نگاهی بکن کنار جاده نوشته که قم 22 کیلومتر، معلوم میشه که مسافت شرعی است. خب این مطالب رو آخویی در فقه هم داره، موسوعه جلد 20 صفحه 100. تعبیر اینه که جاهل از او منصرف برای جاهل صادق نیست. مرحوم آقای صدرم در مباحث الاصول نقل شده ازشون، مباحث الاصول جلد 4 صفحه 452، که ارتکاز عقلا این مرتبه از فحص رو لازم میدونه، که اگر ترک کنین مرتبه از فحص رو میگن اغماز کردی، غمز العین کردی از واقع، تهرب کردی از واقع. این خلاف مرتکز عقلاست و این ارتکاز عقلا منشأ انصراف دلیل براءت میشه. خب به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است. ما نفهمیدیم چه انصرافی داره رفع مالایلمون از این شخص. متمکن از تحصیل علم است به سهولت، ولی الان که عالم نیست. ارتکاز و عقلا بر این است که غمز العین نکنید از واقع. این ارتکاز عقلا ارتکاز استنکاری است که موجب انصراف دلیل براءت بشه. آقا ما رفتیم مهمان شما شدیم، مهمان یکی شدیم، داره با دوستش تلفنی صحبت میکنه، احتمال میدیم اگه گوش بدیم میفهمیم کل اموالش حرومه، نمیخوایم گوش بدیم، موبایلمون رو باز میکنیم قرآن میگذاریم قرآن گوش بدیم، نشنویم که شما دارید تلفنی با دوستتون صحبت میکنید، برای ما دردسر ممکنه بشه. اشکال داره؟ چه انصرافی داره؟ آقا یه کسی داره یه کاری میکنه، من غمز العین میکنم تا نفهمم اون مرتکب منکر میشه که نهی از منکر برم واجب باشه، این اشکال داره؟ عرض میکنم تجسس هست مگر؟ سرتو زیر میندازی نگاه نکنی که این خانم کشف حجاب کرده، اصلا این که روبرو تو میاد زن یا مرد؟ چون اگر زن باشه کشف حجاب کرده نهی از منکر برات واجب میشه در فرض احتمال تأثیر و عدم خوف ضرر.
در صورت علم واجب شد،
چرا؟ ببینید شما این مثالایی که ما میزنیم قبول کنید که انصراف نداره براحت. بله حالا یه سری موارد ممکنه شما مثلا چشمتو ببندی نگاه نکنی به این که این مایع خمر یا خل، سریع هم تا نگاه کنی متوجه میشی، پرده ها رو بکشی نفهمی که هوا روشن شده، هی سحری بخوری، از خواب بیدار شدی شک داری که طلوع فجر شده یا حتی طلوع آفتاب شده، میگه استصحاب بکنیم که هنوز طلوع فجر هم نشده. بچه پرده ها رو نزنید کنار، متوجه میشیم یه وقت. یا پرده ها رو اصلا سریع چشماتو ببند، بعد بگو خانم پرده ها رو بکش که تاریک باشه هوا. ممکن حالا از بعضی مراتب من قبول دارم این که پرده ها رو بکش تا من نفهمم که روز شده از این منصرف باشه، اما این که میگید نظر، امعان نظر، امعان نظر و ترک اغماز، این لازمه؟ نه ما اینو نمیفهم. ما انصرافی در لا تنقضی الیقین به شک یا در رفهم عالمون نسبت به این موارد نمیبینیم. آقا من نمیخوام نگاه کنم تابلو را که نوشته 22 کیلومتری قم، و هم راحت باشم روزم رو بگیرم، حال ندارم بعدا غذاشو بگیرم. بله چشماتو ببندی، وقتی تابلو هست چشماتو ببندی، خب اصلا صلاح هم نیست، و تصادف میکنی با روح به روی. خب او فرق میکنه، چشماتو ببندی ممکنه ما اونو احتیاط میکنیم، اما نه آقای نائینی یا خویی آقای سر میگن که نه نگاه کن، نگاه کن. اصلا خیلی موقع آدم میره سفر نگاه نمی کنه به کیلومترها، یه وقت چشمت رو میبندی نبینی، یه وقت نگاه نمی کنی. به طور متعارف هم آدم نگاه نمی کنه، میگی نه نگاه کن. چه لزومی داره نگاه کنم؟ نگاه نمی کنم، استصحاب می کنم که من این جایی که میرم 22 کیلومتر نیست، روزمو میگیرم. حالا عرض میکنم این که چشماتو ببندی در حالی که چشمات باز باشه میبینی، ممکنه از این انصراف داشته باشه. ما اطلاق قائلیم، با این حرفام نمیترسیم، هیچ وجهی برای انصراف رفع مالا علمون لا تنقض الیقین بشن در این مواردی شبه موضوعیه که با اعمال نظر ما واقع رو میفهمیم نیست. آقا من نمیخوام نگاه کنم این برشور این دارو را که روش ممکنه نوشته باشه که از ماهی که پولک ندارد از او گرفته شد، نمیخوام نگاه کنم، چه اشکالی داره؟ حالا اون دیگه، چون خیلی تهربه از علمه، اونو ما شبهه داریم، اونم تازه شبهه داریم.
توی مهمونتش من با همه رو بسیم همه رو
به هر حال. خب حالا در بحوث گفتن که برخی از شبهات هست، شبهات موضوع است، اصلا تهربم جایزه، تهربم جایزه است. هیچ باب طهارت و نجاست، اصلا چشمتو ببند تا نفهمی که این خونه که رو لباست افتاد. در طهارت و نجاست گفتن دلیل داریم، که تحرب از علم جایزه. خب حالا دلیل چیه؟ یکی صحیح زراره است، ان شککت انه اصابه شیء فهل علی ان انظر فیه؟ قال لا. آیا اگر شک بکنم که نجس اصابت کرده به لباسم لازم است که نظر کنم؟ فرمود نه خیر، لازم نیست. و همینطور روایت داریم ما ابالی ابولون اصابنی اما ازا لا اعلم. امیر المومن علیه السلام نشد که فرمود من اصلا مهم نیست برام، اگه شک بکنم بول به من اصابت کرده یا آب، وقتی نمیدانم اصلا اهمیتی نمیدم. یا در مورد شک در تزکیه میفرمود کل ولا تسأل ان الخوارج زیغوا علی انفسهم به جهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. خب خدا رحمت کنه، آیه تبریزی یه بار رفت مرغ بخره، بررسی کرد دید یکی از اوداج اربعش بریده نشده، پس داد مرغ. خب از این روایت استفاده میشه لازم نیست، نگاه نکن. خب به نظر ما برخی از این استدلال ها درست نیست. کسی که معتقد ادله اصول مثل قاعده طهارت، مثل براءت، استثناء، منصرف است از مواردی که فحش یسیر انسان را به واقع میرساند، همین تعبیری که گفت مجرد النظر و ترک و اغماض العین در طهارت و نجاست به این ادله استدلال کنه برای عدم وجوب فحش یسیر، بلکه جواز تحرب از علم مشکله. اما صحیح زراره، اون صحیح زراره تو علل و شرایط جور دیگه نقد کرده، داره فهل علی ان شککتو فی انه اصابه شیء ان انظر فی فاقلبه فاقلبه. قال لا. علل الشرایط جلد 2 صفحه 361. خب اغلبه این فصل یسیر نیست که، اغلبه یعنی همه جاشو نگاه کنم. ایشون به این سعیه تمثل میکنه برای جواز تحرم من العلم، برای جواز ترک نظر. نه، این روایت دلیل بر جواز ترک قلبه. اقلبه یعنی اقلبه هذا الثوب، این ور اون ور بکنم این ثوب تا ببینم آیا نجس شده نه. خب این یسیر نیست، این اقلبه غیر از که چشمامو ببندم که نبینم که خون افتاد روی این لباسم یا نه. خب ثانیه آقا مورد این روایت اینه که نماز میخواد بخونه، در نماز اصلا علم به نجاست مانع، فرم کنه با خوردن این آبی که نمیدونم در اون یک قطره خون افتاد یا نه، خب نگاه کنم میبینم افتاد، فرقش چیه؟ بذارید با یه فرع فقهی فرقش رو بگید. آب نجسه، عبات هم نجسه. مهمون میگه که حاج آقا میخوام نماز بخونم، میگه بیا عبامو بدم روزوشت بنداز نماز بخون، من در این عبا گماوز شبها خوندم. انشاءالله که ریا نمی کنی. بعد نماز او که تموم شد میگی بیش میدونی عبای من توش انواع نجاست بود. اشکال نداره، چرا؟ برای اینکه او رو به خلاف واقع ننداختی، که او که علم به نجاست نداشت، نجاست مجهوله هم که مبتل نماز او نیست. اما حق نداری به او بگی این آب رو بخور، چون این آب قطره خون میدونی در او افتاده. این تسبیح به علل حرام است، چون شرب آب نجس حرام واقعی است ولو طرف نداند. داری تسبیب میکنی به حرام واقعی. خب این روایت که نگفت که یه قطره خون نمیدونم تو این آب افتاده یا نه، امام بفرماد نگاه نکن. بحث این بود که تو این لباس نمیدونم روی این لباس یه قطره خون افتاده یا نه، امام فرمود نگاه نکن، یعنی همینجور نماز بخون. با هم احکامش فرق میکنه. شما چجور تعدی میکنید به سایر احکام، مثل بحث حرمت شرب نجس. خب اما اون ما اوبالی ابون اصابنی اما اذا لم اكن اعلم، اون اطلاقه که میگه ترک نظر. ما اوبالی یعنی دچار وسواس نمیشم، اطلاق دیگه، مثل اطلاق رفعه ماله الان، مثل اطلاق کلش انتهای. عجب به اطلاق اونا تمسک نکردید، گفتید انصراف داره. خب اینم اطلاق، اینم انصراف داره از فحص یسیر. راجب تزکیه هم که اون سوق المسلمین اماره تزکیه هست، اون ربطی به اصل عملی نداره، که اون سوق مسلمینی که اماره تزکیه هست رو که حسابش جداست، نمیشه قیاسش کرد با این موارد. بقیه مطالب انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.